بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سخن در حجیت ظواهر الفاظ بود، یک بحث کبروی رو ما مطرح کردیم تحت عنوان حجیت ظواهر. قبل از اینکه وارد بحث صغروی بشیم که حجیت قول لغوی رو میخوایم بحث بکنیم، یک نکته رو تمهیدی هست مرحوم آقای آخون مطرح می‌فرمایند و مناقشه رو با جناب شیخ اعظم مطرح می‌کنند که این رو هم باید متعرض بشیم بعد وارد حجیت قول لغوی بشیم. پس ما یه بحث کبروی داریم تحت عنوان حجیت ظواهر. امروز فی الواقع بحثمون صغروی است که این حجیت ظواهر رو بحث از صغرا میکنیم که آیا لفظ ظهور در معنا در این مواردی که مطرح میکنیم دارد یا ندارد. پس بحث صغروی تحقق ظهور هست، نه بحث کبروی حجیت ظهور که بحث گذشته با بود. جناب آخوند رحمت الله علیه می فرمایند که ما اگر احراز بکنیم ظهور را، قطع به ظهور پیدا بکنیم، جزمن این ظهور مقطوع حجت است، چون بحث ما تا حالا حجیت و ظواهر بود. ان احرز بالقطع حجیه، اگر ظهور کلام احرز بالقطع و ان المفهوم من جزمن به حسب متفاهم اهل العرف هو ذا فلا کلامه، اگر احراز و ظهور بشود فلا کلامه. تا اینجا روشن. و الا یعنی و ان لم یحرز از ظهور، اگر ما احراز ظهور نکنیم، عدم احراز باشد، عدم احراز مناشأ ثلاث براش مطرحه. چرا ما احراز نمی کنیم ظهور را؟ لأحد هذه الاحتمالات الثلاث: یک، احتمال بدیم وجود قرینه رو. پس ما احراز ظهور نمی کنیم به خاطر اینکه احتمال میدیم قرینه ای بوده و این قرینه ساقط شده است. ما در کلام داریم رأیت و اسدن، ولی احتمال میدیم یرمی هم بوده و یرمی ساقط شده است، دست ما نرسیده. این میشود احتمال وجود قرینه. دو، منشأ دوم احتمال قرینیت الموجود هست. تفاوتش با صورت اول اینه که اونجا احتمال میدیم سقوط کرده باشد قرینه، ولی اینجا یه موجودی داریم، احتمال القرینیه براش هست. فرض بفرمایید سه کلام به هم عطف شده، الجمل المتعاطفه داریم، بعد یک استثنایی عقیب جمله اخیر آمده، اکرم العلماء، فقها، مثلا سادات، این جمل متعاطف شد. الا زیدن داریم، الا زیدن در همه این توایف زیدی وجود دارد. خب پس ما موجودی داریم به نام الا زیدن، محتمل القرینیه هست، احتمال قرینیت موجود برای جمل متعاطفه، جمله اولا، جمله ثانیه. خب اینجا چه بکنیم؟ اینجا عدم احراز ظهور هست، اکرم العلماء ظهورش عموم هست، احتمال میدیم موجود الا زیدن قرینیت داشته باشد برای اینکه اون عموم جمله اولا و ثانیه منسلم شده باشه. پس ما عدم احراز ظهور داریم به خاطر قرینیت، احتمال قرینیت موجود. و سه، شک در وضع، که شک در وضع رو بحث حجیت قول لغوی رو انشالله تفصیلا مطرح میکنیم. نمیدونیم فتیممو سعیدن، نمیدونیم سعید ظهور در مطلق وجه العرض دارد یا در تراب دارد. فتیممو سعیدن نمیدونیم چیه. خب اینجا باید بحث حجیت قول لغوی رو مطرح بکنیم. پس بیان مسئله صورت گرفت و اون اینه، اگر ما بعد از بحث سابقمون که یک بحث کبروی بود، حجیت ظهور بود، امروز بحث رو مطرح کردیم که اگر اون ظهور احراز بشود فهو المتبع، اگر عدم احراز ظهور باشد به خاطر یکی از این مناشأ سگانه چه باید بکنیم. دقت کردید، این بحث ما هست. مرحوم آقای آخوند در کفایه فرمودن که ما اگر احتمال وجود قرینه بدیم، احتمال داره بگیم آقا این ظهوری که در کتاب شریف هست، در مصحف شریف هست، احتمال میدیم یه قرینه ای، یه مخصصی، یه قرینه ای در سنت بوده و به دست ما نرسیده. این احتمال و وجود القرینه هست. آیا تمسک کنیم به تعبیری به اصالت ظهور، بگیم آقا اصل اعتبار ظاهر است، میشود اصالت ظهور، یا نه بگیم که اصالت ظهور مبتنی است و تکیه کرده است به اصالت و عدم القرینه؟ اول باید اصالت و عدم القرینه رو ما جاری بکنیم، اعتمادن علا اصالت عدم القرینه هست که اصالت و ظهور شکل میگیرد. اصالت و ظهور اگر اصل عدم از اصول مرادیه هست، این اصل وجودی ارجاع میشود به یک اصل عدمی. اصالت و ظهور عرض کردم از اصول مرادیه هست، مثل اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه. ببینید ما شک میکنیم، از ما شک میکنیم معنای حقیقی اراده شده است یا معنای مجازی، اینا رو میگیم اصول مرادیه. مراد ماتن و متکلم از رأیت و اسدن چیست؟ تعارض بین حقیقت و معنای غیر حقیقی و مجاز میشود. اینجا اصالت الحقیقه داریم. اصالت العموم گفتیم اکرم العلماء، نمیدونیم عمومش مراد است یا این عموم مخصص شده است، دوران امر هست در اراده متکلم بین اصالت العموم و اینکه این عموم مخصص شده باشد. اینجا اصالت العموم جریان داره، اصالت الاطلاق جریان داره. آیا اینها اصول وجودیه به رأسها اصول هستند یا ارجاع میشوند به یک اصول عدمی و اون اصل عدمی اصالت و عدم القرینه هست؟ نمیدونیم یک قرینه ای بوده یا نه، اصالت عدم قرینه اول جریان پیدا میکنه، بعد اصالت الحقیقه که یک اصل وجودی مرادی هست میاد میدون. دقت کردید تکیهش چیه؟ خب اینجا بین مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اختلافه. جناب آخوند میفرمایند که ما نیاز نداریم ارجاع بدیم این اصول مرادی وجودی را، که حالا اینجا اصالت و ظهور محل بحث ما هست، ارجاع بدیم به اصل عدم قرینه. عبارت آخوند رو دقت کنید، و الا، یعنی کفایه صفحه 329، فان احرز از ظهور بالقطع فلا کلامه. عبارت قبلیش این بود، اگر ما ظهور کلام را احراز بکنیم که خب این ظهور متبع هست، و الا، و الا یعنی چه؟ و ان لم یحرز از ظهور، اگر ما احراز ظهور نکنیم که گفتیم چرا احراز ظهور نمیشود، مناشأ ثلاثه شو مطرح کردیم. فان کان منشأ اولینه لاجل احتمال وجود قرینتن، ما احتمال میدیم یه قرینه باشد، یه قرینه بوده، فلا خلافه، در این دعوا نداریم، نه من نه شیخ نه دیگر اصولیین اختلافی نداریم، فی ان الاصل عدمها، اصل عدم قرینه است، جای شک در قرینه است، ببین شک در اصل قرینه، فی وجود القرینه شک بکنیم اصل عدمش است. خب حالا اصل عدمه، ما اینجا خلافا للشیخ حرفمون، که حالا عبارت شیخ در رسائل هم آوردیم بخونیم، لکن الظاهر، این ظاهر خلافا للشیخه، انه معه، معه یعنی چه؟ یعنی مع احتمال قرینه، یبنا علی المعنی الذی لولاها کان اللفظ ظاهرا فیه، ابتداعا، ابتداعا یعنی اصالت الظهور را ما حاکم میدونیم، مرجع میدونیم، ابتداعا خود اصالت الظهور به عنوان یک اصل عقلائیه مرجع هست، ابتداعا چیو خارج میکنه؟ لا انه یبنا علیه، نه این که بگیم معنای ظاهر رو بنا میگذاریم برش، بعد البنا علی عدم القرینه، اول اصالت و عدم القرینه رو میاریم جاری میکنیم، شیخ این حرف رو گفته، اول اصالت و عدم القرینه رو میاریم جاری میکنیم، وقتی اصالت و عدم القرینه آمد گفت قرینه ای نداریم، حالا مرجع و معتمد اصالت ظهور میشود، تکیگاه ما اصالت و ظهور میشود. این لا انه عرض کردم تعریض به کلمات مرحوم شیخ است، البته شیخ در رسائل دو سه جا صحبت داره، حالا ما انشالله رحمان اگر فرصت شد مرحوم نائینی رو تقریر بکنیم اونجا مفصل خواهیم گفت. بله میگیم ثمرش چه. عبارت مرحوم شیخ اینه، فرمایش مرحوم شیخ در رسائل اینه، الامارات المعموله فی استنباط الاحکام الشرعیه من الفاظ الكتاب و السنه على قسمین، القسم الاول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم، يعني اصول مرادیه، اصولی که میآیند برای تشخیص اراده متکلم، عند احتمال ارادته خلاف ذلک جریان پیدا میکنه، مثل اصالت حقیقت عند احتمال ارادت المجاز، اصالت العموم و الاطلاق. شاهد بحثم اینجاست، و مرجع الکل، این اصول وجودی مرادی مرجع الکل الی اصالت عدم القرینه، اینا تکیه میکنند و مرجعیت مرجعیتشون اصالت عدم القرینه هست. صفحه 54 جلد 1 رسائل. بله خب، آیا این دوتا بیان عرض شد فعلا و یک رأی سومی داریم، رأی سوم هم انشالله خواهیم خوند، آیا این نزاع ثمره ای هم دارد که ما توحید الاصول داشته باشیم، یعنی اصول وجودی مرادی را ارجاع بدیم به اصل عدمی، اصالت و عدم القرینه، یا نه ارجاع ندیم، بگیم بدون رجوع به اصالت عدم قرینه اصالت و ظهور را به عنوان یک اصل عقلائیه ما جاری میدونیم، آیا ثمره ای بر این نزاع مترتب است یا نه؟ بله، علا مبنى الشیخ، علا مذهب الشیخ، اخذ به ظهور منوط است به اجرای اصالت عدم قرینه. شیخ می گفت که و مرجع الکل الی اصالت عدم القرینه، یعنی اگر می خواهید اصالت و ظهور را در یک کلامی جاری بکنید، به معنای این است که اخذ به ظهور بکنید. خب این اخذ به ظهور منوط است به این که شما اصالت عدم قرینه رو بتونید اجرا بکنید. اصالت عدم قرینه کی جاری می شود؟ اصالت عدم قرینه مشروط می شود بالفحص عن القرینه والیأس عن الظفر بالقرینه. شما باید همینطوری که احتمال قرینه بدید که نمیتونید اصالت عدم القرینه جاری کنید، که باید برید فحص کنید از قرینه، اون وقت مقدار فحص روشن بشه آقا مقدار فحص کجاست، یأس پیدا بکنید عن الظفر بها، بعد اصالت و عدم القرینه رو جاری بکنید. عنایت کردید در زبنده رو اصالت عدم قرینه رو که همینطوری که نمیتونید جاری بکنید که. پس یه فحص عن القرینه لازم است برای جریان اصالت و عدم القرینه. علی مبنى الشیخ برای اجرای اصل ظهور، اخذ به ظهور، اصالت و ظهور، شما باید اجرا کنید اصالت عدم قرینه را، پس باید فحص عن القرینه بکنید. این می شود علی مذهب شیخ، علی مذهب الاخوند، علی مذهب الاخوند فی الکفایه. ما اگر احتمال قرینه بدیم اصالت الظهور را استقلالا می تونیم اجرا بکنیم، نیاز به اصالت عدم قرینه نداریم، پس یعنی فحص نمی خواد، فحص از قرینه نمی خواد. ما در یک جای بخوایم اخذ به ظهور بکنیم به خاطر اینکه مرجع اصالت و ظهور اصالت و عدم القرینه نیست و خودش اصالت دارد، نیاز به فحص نداریم و این خیلی ثمره مهمی است. پس این نزاع دارای ثمره هست. دقت کردید، این هم نکته بعدی که عرض کردم ثمره بحث رو خدمت شما عرض کردیم. خب چه بکنیم؟ مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه در این حاشیهشون بر کفایه جلد 2 صفحه 75 و مرحوم آقای مشکینی محقق مشکینی در این حاشیهشون بر کفایه جلد 3 صفحه 221 این دوتا فرمایش رو من عرض بکنم، بعد فرمایش مرحوم نائینی رو هم عرض بکنیم تا به جمع‌بندی ببینیم فرصت میرسه یا نه امروز جمع بکنیم یا نه. اول حاشیه مرحوم محقق مشکینی رو عرض بکنم. محقق مشکینی اینجا میفرمایند که ما در چند حوزه باید صحبت بکنیم. یک، بیان و معنی ظهور. ظهور یعنی چی؟ ظهور یعنی چی؟ این که میگیم ظهور کلام این است، ظهور این ظهور یعنی چی؟ عبارتیشون در معنی ظهور که مرحوم آقای بروجردی هم همین معنا رو گرفته، عبارت مرحوم مشکینی اینه، صفحه 221، غالبیت اللفظ للمعنا به حسب المتفاهم العرفی. اینو میگیم ظهور. وقتی میگیم رأیت اسدن، این ظهور در حیوان مفترس دارد. ظهور دارد یعنی چه؟ یعنی غالبیت اللفظ، اسد غالب است للمعنا به حسب المتفاهم العرفی. عرف چه میفهمد؟ اینو میگیم ظهور. این پس نکته اول که تعریف ظهور است. عرض کردم مرحوم آقای بروجردی هم همینو میفرمایند. ظهور یعنی چه؟ یجعلون، یعنی ان العرف، این عبارت مرحوم آقای بروجردیه، ان العرف یجعلون اللفظ الکذایی اسد را غالبا للمعنى الفلانی و مرآتا له و یعبرون عن فی محاوراتهم بحیث لا یتحیرون فی معنا، تحیر در معناش ندارن، جئنی به ما ان، تحیری درش نیست. اینو میگیم ظهور. نکته دوم در بیان مرحوم آقای مشکینی محقق مشکینی اینه که الثانیه فی بیان سببیت المحصل له، چی سبب ظهور می شود، چی میتونه ظهور ساز بشود. به تعبیر دیگه غالب ساز چیست؟ غالبیت اللفظ للمعنا اون غالب رو چی درست میکنه؟ ایشون میفرماین که دو تا سبب محصل، ما دو تا چیز رو میتونیم معرفی کنیم. یک، وضع اللفظ للمعنا. البته لمعنا مع وحدتهی و لعلم بالوز و عدم احتفافهی بالکلام فلکلام به ما یشک و فی قرینیته. این ستار ببینید، اگر من گفتم رأیتو اینن، اینجا ظهور درست نمی شود، وز ظهور درست نمی کنه، چون این هفت معنا داره، هفتاد معنا داره گفتن. پس وضع اللفظ لمعنا مع وحدتهی، اگر میخواهد ظهور درست بکند معنا باید واحد باشد. فرض کنید گفتیم رأیتو اسدن، این ظهور درست میکنه چون یک معنا بیشتر نداره. دو، العلم بالوضع، اگر بخواهد ظهور شکل بگیره علم به وضع هم میخواهیم. اگر علم به وضع نداشت باشیم، الان من یه لغت فرانسه فرض کنید استعمال کنم، این ظهوری شکل نمیگیره، ما علم به وضع نداریم. خب سه، و عدم احتفاف بالقرینه، چون اگر قرینه هم در کلام باشه، قرینه معمولا بفرمایید ظهور شکن است نه ظهور ساز. یه ظهور ثانوی مجازی درست میکنه، ولی ظهور ذاتی اولی وضعی رو میشکنه. یعنی من گفتم رأیتو اسدن، یه ظهوری در ذهن شما میخواد شکل بگیره، سری میگم یرمی، این قرینه ظهور رو میشکنه. خب پس هم وضع میخواییم لمعنا مع وحدتهی، دو، عدم احتفافهی بالقرینه، سه، العلم و بالوضع. پس ما کلن این منشأ اول رو و سبب اول رو اسمشو گذاشتیم وضع. چی ظهور ساز است؟ وضع. اخرى یه چیز دیگه میتونه ظهور درست بکنه، قرینه معینه، قرینه صارفه، اینا هم ظهور سازن، قرینه هم میتونه ظهور درست بکنه. حالا این خیلی محل بحث ما نیست، این دوتا مقدمه شد، چون ما کلمات بقیه اعلام رو هم میخواییم بخونیم، در این دو حوزه دیگه کلمات اعلام رو متعرض نمیشیم. اون این محل بحث ما هست، اینه المدرک للحجیه فی باب الالفاظ، اون چیزی که مدرک حجیت است. اول ما فرض، به خاطر این حاشیه مرحوم مشکینی را آوردم که مرحوم مشکینی تمام محتملات را، فرضیات را آورده، تا بعد ببینیم حرف شیخ رو باید پذیرفت یا حرف آخوند را، یا یه رأی سومی باید مطرح کنیم، کما اینکه محقق کمپانی رحمت الله علیه میفرماید نه حرف شیخ نه حرف آخوند، ما باید یک حرف سومی رو بزنیم. حالا محتملات چیه؟ از سالسه عبارت مرحوم مشکینی است، هل المدرک للحجیه فی باب الالفاظ. الفاظ رو که وقتی میگم مکرم العلماء، یک، هو ظهور. هو ظهور رأی کی آقا؟ رأی جناب آخوند رحمت الله علیه. یعنی به معنا ان بنا العقلاء استقر على العمل بالظهور، ما هیچ به اصول عدمیه کاری نداریم، اصالت الظهور داریم. پس مدرک در باب الفاظ همین ظهور الفاظ است، این رأی جناب آخوند رحمت الله علیه. یک. دو، اصالت الحقیقه، ما اصالت الظهور نداریم، یه چیزی دیگه داریم به نام اصالت الحقیقه. اگر هم میخواهید اصالت و ظهور درست بکنید باید معتمد باشد بر این اصول، اصالت الحقیقه. این حرف کیه؟ حرف صاف فصوله، کما عن الفصول در الفصول الغربیه صفحه 41. این احتمال دوم. او فرضیه سوم نظر شیخ باشد، او اصالت عدم القرینه کما فی ظاهر بعض کلمات شیخ، این که عرض کردم مرحوم محقق مشکینی دقیق فرموده همه کلمات شیخ در رسائل چنین چیزی رو نمیشه فهم کرد، اینجا چنین استظهاری میشه کرد. اصالت و عدم القرینه، مدرک اون معتمد اصالت و عدم القرینه است. به تعبیری اگر شما خواستید اصالت و ظهور را جاری بکنید باید تکیه کنید به اصالت و عدم القرینه که توضیح دادم مفصل رأی شیخ رو تبیین کردم. پس المدرک للحجیه فی باب الالفاظ به رأی شیخ چه می شود؟ اصالت و عدم القرینه کما فی ظاهر بعض کلمات شیخ، او یا نظریه مرحوم سید مرتضی باشد. سید مرتضی چی گفته؟ قبه القاء ظاهرن و ارادت خلافهی. ما یه ظاهری رو القا بکنیم اکرم العلماء، اما خلاف این ظاهر رو اراده بکنیم. کما هوا ظاهر و سید علم الهدا القائل به عدم جواز تأخیر البیان فیما له و ظهور ان وقت الخطاب. آقا جان کلماتی که ظهور دارد را اکرم العلماش را الان بگیم، الا نهات را بعدم بگیم. قبیح است القا کنم کلامی را اکرم العلما که ظهور در جمع دارد و اراده کنم خلاف این عموم را، یعنی نهات متعلق اکرام نیستن، نباید اکرام بشن. القائل ما قبول داریم من سید مرتضی به عدم جواز تأخیر البیان فی ما له ظهور ان وقت الخطاب. تأخیر البیان ان وقت الخطاب قبیحه که اینو توضیح دادم. تأخیر البیان ان وقت الخطاب را معمولا قبحشو نمیپذیرن، تأخیر البیان ان وقت الحاجه رو قبحشو میپذیرن، نه ان وقت الخطاب را که سابق مفصل توضیح دادیم. وجوهون، خب اینا محتملاته. الاقوا هو الاول، مرحوم مشکینی میگه رأی ما هم رأی جناب آخونده. الاقوا هو الاول که اصالت و ظهور به عنوان سیره عقلائیه و به بناء عقلا رأسن و به تعبیر جناب آخوند ابتداءن اصالتن محل اعتماد است، محل رجوع است، بدون این که بخوایم ارجاعش بدیم به اصل عدمیه، اصالت عدم قرینه. خب تا اینجا بیان مرحوم آقای آخوند و بیان شیخ عرض شد. من با اینکه دو سه دقیقه فرصت داریم اما نمیتونم این فرمایش مرحوم آقای نائینی رو وقت نداریم تقریر کنیم. در اجود و تقریرات عرض بشود که جلد 2 صفحه 508 این رو فردا خواهیم گفت که ایشون یه تفصیل داده که ما در مقام احتجاج باشیم یا در مقام تفسیر متن باشیم. اگر در مقام احتجاج باشیم باید یک رأی رو مطرح بکنیم. احتجاج بین مولا و عبده. آیا اصل عدم قرینه باید بیاریم یا همون اصالت الظهور کفایت میکنه؟ ما میگیم اشتره، مثلا فرض کنید الله این ظاهرش حجت است در مقام احتجاج، یا نه یا اصل عدم قرینه یه چیزی باید بیاریم. یه وقت در مقام تفسیر متنیم، در مقام احتجاج نیستیم، حافظ میخواییم تفسیر بکنیم، این که مقام مولویت نی، این دو مقام از هم تفکیک میشه. تفکیکیشون رو و تفسیرشون رو انشالله خواهیم گفت و بعد انشالله اگه فرصت بشه رأی مرحوم شهید صدر رو هم همینجا متعرض میشیم انشالله. جنبندی برای فردا. الحمدلله رب العالمین.